ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. انشاءالله که بتونیم این هفته هم از سفره بحر معارف قرآن، از لطایف قرآن، از تفسیر قرآن و از نکات ناب قرآنی برای شما بیان بکنیم. لطف‌ها و مرحمت‌های شما، پیامک‌های شما و نامه های شما به دست ما میرسه، پیامک های شما به دست ما میرسه. ممنونیم از حسن توجهتون به برنامه پرسمان قرآنی. در این برنامه هم طبق منوال هفته های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند دانشمند محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از تفسیر قرآن نکاتی رو بیان بکنن. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار و خدمت حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشیم و از محضر نورانی قرآن و اهل بیت استفاده کنیم.
خیلی ممنون. تشکر از شما جناب استاد رستم نجات. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. طبق منوال هفته های گذشته ما ابتدا چند شبهه‌ای که کمتر تکرار شده در شبکه های معاند و بیشتر سوالات مخاطبان عزیز و شما قرآن دوستان بوده از شبکه ولایت و از طریق پل‌های ارتباطی اینها رو به دست ما رسوندید. چند شبهه‌ای انتخاب شده طبق سوالات شما، اونها را ابتدا پاسخ میدیم و بعد هم در خدمتون هستیم. از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونید با برنامه زنده پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. جناب استاد رستم نجات اگر موافق باشید ما ابتدا شبهه رو با هم می‌بینیم.
رسول الله صلی الله علیه و آله بشر هست، فراموش می‌کند. این فراموش کردن به معنای این نیست که دیگه الگو نباشه. همه فراموش میکنیم، همه فراموش میکنن، صفت بشر هست. مگه در مورد آدم علیه السلام نفرمودن که فنسی ولم نجد له عزما، فراموش کرد؟ قرآنو بخون قبل از این که اعتقاداتتو درست کنی، قالب بندی، قالب شده بت بدن، مر از قرآن بگیر برادر عزیز. اینجاست که دیگه دوچار تناقض نمیشه.
بله جناب استاد رستم نجات، این آقا اومدن ادعا کردن که پیامبر هم فراموش میکنه مثل بقیه انسان ها. شاید حالا استنادم بکنن بعضی جاها به اون جاهایی که قرآن فرموده مال حاضر رسول یکل و تمام یمشی فی الاسواق و در ادامش به اون آیه 115 سوره طه که ولقد عهدنا الى آدم من قبل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. مگه نمیبینید که قرآن هم در مورد آدم گفتش که فراموش کرد؟ ما عهد کردیم باش، ما قرار گذاشتیم باش در مورد حالا اون میوه ممنوع، اون داستان ها، فنسی ولم نجد له عزما. ممنون میشیم که پاسخ بدید به این شبهه که معنای فنسیه چی هست.
بله، من به ایشون میگم که لازم نیست قرآن رو بخونی، برو یه خورده قرآن رو بفهم. قرآن کتاب روزنامه نیست که بری بخونی، فقط باید بفهمی. افلا یتدبرون القرآن، اون چرا که قرآن انتظار داره قرائت مقدمه هست برای اینکه بفهمید. این یه نکته. نکته یه دیگر این که اتفاقا پیامبر الگو هست به به تعبیر قرآن به نحو مطلق بدون هیچ قیدی.
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
بله. و لقد کان لکم، لکم برای شما، فی رسول الله، نمیگه فی قول رسول الله، فی فعل رسول الله، فی تقریر رسول الله، اصلا خودش همه چیزش چی؟ اسوه حسنه.
به همین جهت فراتر از اون میگه ما آتاکم الرسول فخذوه.
آیات دیگه‌ش هم همینطوریه، یعنی این رو به بیانات مختلف قرآن بیان کرد. میگه ما آتاکم الرسول فخذو، ما آتاکم، ما موصوله است، یعنی آن چه که آورد، یعنی قولن، فعلن، مثلا تقریرن، امضاءن، سکوتن. همین سکوتش هم یه معنا داره. اگه یک فعلی در حضور پیغمبر اتفاق بیفته و پیغمبر ساکت بشه، یعنی البته در حالی که مانع هم نباشه، گاهی مانع هست، این سکوتش باز معنا داره، یعنی حجت برای شما. میگه ما آتاکم الرسول فخذو، بگیریدش، همون عمل بکنید هر چه. لذا به طور مطلق میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی همون اطیعویی که برای خدا میاره به طور مطلق برای پیغمبرش هم میاره به طور مطلق. و همینطور آیاتی دیگه. اگر یک شخصیتی اطاعت از او، گرفتن از او، تأسی به او اینجور مطلق است، معناش این است که او از خطا، از نسیان، از خدای نکرده، حالا اون که دیگه به هیچ وجه نیست، اما ما در بحثمون داریم مطرح میکنیم، از گناه، از اشتباه و از گناه عمد، از همه چی مسئولیت باید داشته باشه. چرا؟ و الا به تعبیر ما لزم تناقض. اتفاقا ایشون گفت تناقض نیست، اتفاقا تناقضه، و این یک بحث عقلیه، یه بحث کلامیه، هر کس هم عقلش نمیرسه، ما انتظار نداریم که هر کسی بفهمد تناقض را، اما بسیاری از علمای اهل سنت فهمیدن. فخر رازی فهمید
که امام المشککین هست.
بله.
در همه موارد
در همین آیات اطیع الله و اطیع الرسول گفت این دلالت میکنه که او باید معصوم باشه و الا تناقض لازم میاد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر پیغمبر به طور مطلق واجب الاطاعه شد، به طور مطلق او هست یک شاخصی برای تأسی و الگوگیری، و فرض بر این باشد که او اشتباه هم میکند در اون لحظه هم، آیا بنابر همین آیاتی که به طور مطلق اومده در اون لحظه اطاعت واجب است یا نیست؟ اطاعت واجب است، خطا کرد، اما خطا هم کرده باشه. اگر اطاعت در اون لحظه خطای پیغمبر واجب باشد، معناش چیه؟ معناش این است که خداوند دستور داده به اطاعت از خطا،
در صورتی که میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان،
ان الله لا یأمر بالفحشاء، ان الله لا یأمر بالبغی والفلان، هرگز خدا این کارو نمیکنه. ببینید این رو میگم، برخی از علمای اهل سنت دارن میگن، اصلا این یک بحث کلامی است، دایره عصمت و مسئولیت پیغمبر از، حالا بعضی میگن از خطا، خطای عمد، بعضی از علمای اهل سنت خطای عمد چیه؟ سهوانم نمیتونه. چرا؟ برای خاطر اینکه این مستلزم یک تناقض در کلام خداست. پس ببینید اینو با خواندن و معنای تحت لفظی یک آیه واسه نمیشه فهمید، این عقل میخواد، این همون چیزیست که قرآن میگه تدبر بکنید میفهمید. یعنی من یک بحث رو با تمام اون منظومه آیات و هندسه آیات میبندم، نه با یه آیه شما بگیری و بعد بگید که بله حضرت آدم فراموش کرد، حالا به اون خواهم رسید.
بله، چه معنایی داره؟
بین پیامبران در مقام حجیت تفاوت است. البته در اصل حجیت که لا نفرق بین احد من رسوله، همشون پیغمبران، همشون معصومن، اما درجات عصمتشون و مراتب عصمتشون فرق میکنه. به پیغمبر اسلام که میرسد،
به پیغمبر اسلام که میرسد اطاعتش رو من جمیع الجهات خدا واجب کرد. اون وقت اگه فرض رو بر این بگیریم که این مردی که واجب الاطاعه هست، این مرد خطا هم میکند، پس در خطا هم ما مأمور به اطاعت شدیم.
فراموش، از سر فراموشی هم شاید یه کاری بکنه.
بله، فراموش میکنه، خطا میکنه، واجب الاطاعه است. فخر رازی اینجاست که استفاده میکنه، میگه وقتی که این واجب الاطاعه شد من جمیع الجهات، پس بنابراین نباید فراموشی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگه فراموشی، با فراموشیش در فرض فراموشی او خطا بکند، از انسانهای دیگه پذیرفته است. چرا؟ برای خاطر اینکه انسانهای دیگه حجیت ندارن، کارشون حجیت نداره، اعتبار نداره، کارشون الگو نیست از جانب خداوند، اون مشکلی نداره. اما پیغمبر اسلام که من جمیع الجهاد حجت شد از طرف خدا، من جمیع الجهاد عرض کنم خدمتتون که الگو شد و واجب التأسی شد، یعنی واجب الاقتدا شد، اونجا پس معلومه که این باید معصوم و مسون از حتی سهو باشد.
اصلا وقتی ما به بیان نمیگیم یک الگوی تمام من جمیع الجهاد، من وقتی میخوام درستی اعمال خودم رو بدونم، باید حداقل یک نفر در جهان هستی باشه که من خودم رو آن به آن اصطلاحاً با اون چک بکنم،
با اون تطبیق بکنم. بله، اون میزان اعمال است، پیغمبر میزان اعمال است، همونطور که ما درباره امیرالمومنین و اهل بیت داریم. میزان اعمال یعنی چه؟ یعنی اعمالشون ترازه، اعمالشون اگر ترازه، پس بنابراین نباید خطا داشته باشن، نباید اشتباه داشته باشن، چون اگر همین که فرض اشتباه اینجا اومد، معلومه که از تراز بودن خارج میشن. گاهی پس تراز نیستن، پس قابل تأثیر نیستن به طور مطلق. ببینید، من یه با یه آیه دیگه مقایسه میکنم، خیلی ظریف است این آیه رو میگم، خیلی سریع هم رد میشم، مجبورم رد بشم. درباره پیامبرانی خدا اسم میبرد، بعد وقتی که میرسه نمیگه به مقتده، به اینا اقتدا بکن، میگه به خدا و مقتده اقتدا بکن، نه به خودشون. تو پیغمبر اسلامی، به هدایتی که خدا به اینا داده اقتدا بکن. ببینید چرا بهم نفرموده، بهم اقتده، به اینا اقتدا بکن، نمیگه
چون الگو پیامبر واسطه،
پیامبر الگو، لذا میگه به هدایتشون اقتدا بکن. یعنی اونی که تو باید اقتدا بکنی اون هدایتی است که خدا داده به اونها. چرا؟ برای خاطر اینکه یه دلیلشو میگم، این خیلی ظریف عرض کردم، برای خاطر اینکه اونی که به طور مطلق قابل اقتدا هست که خود پیغمبر اسلام است. اما راجع به بقیه پیغمبران میگه که لا تکن که صاحب الحوت، مگه پیغمبر نبود؟ صاحب الحوت یعنی یونس، میگه لا تکن. نه، راجع به بعضی از پیغمبرانی که عجله کردن خدا فرمود مثل اونا نباش، پس معلومه که یه جاهای خدا میگه قابل اقتدا نیستن. خوب نهایت بکنید، این که میگه به هدایتشون اقتدا بکن یعنی مقید کرد اقتدارا. اما راجع به پیغمبر اسلام که میرسه مقید کرده؟ مقید نکرده. مطلب بس عمیق قرآنی است که من دارم خیلی سریع رد میشم، مجبورم، نمیخوام، و الا بحث بسیار بسیار مهم کلامی اینجاست. پیغمبرش را، پیغمبر اسلام را به طور مطلق خدا حجت کرد و قابل تأسی کرد، هیچ قید نزد، نسبت به همه پیغمبران قید داره، محدوده اقتدار را مشخص میکنه، اما نسبت به پیغمبر اسلام میگه خذ ما آتاکم الرسول، هرچه ما را به عنوان مای موصوله که به معنای عموم هست، شمول هست، یعنی هر چه به شما داد و آورد بگیریدش. چونه چرا نکنید، نگید که نکنه اینجا فراموش کرده باشه، میگه به تو نرسیده، خدا او را مسئول از فراموشی. ببینید این آقا رفته یه آیه را آورده درباره حضرت آدم، در چه وضعیتی؟ اینی که میگم تدبر بکن، بهش گفتم او سفارش کرد به اینکه قرآن رو بخوان، میگم قرآن رو بفهم. این مال زمانی است که حضرت آدم در بهشت است، اصلا پیغمبر نشد، که شما قبل از حبوته که شما پیغمبر اسلام را در دوره رسالتش رو مقایسه بکنی با کسی که هنوز پیغمبر نشد. این اون چیزیست که میگم.
قبل از حبوت یعنی قبل از تکلیف دیگه.
اصلا دار بهشت که دار تکلیف نیست. اصلا دار بهشت بوده. بهشت که جای تکلیف نیست که.
پس همه چیز اونجا یه معنای دیگه پیدا میکنه.
بله همه چی.
عوامر، نسیان.
همه چی بله. این که میگه و عهدنا. بله.
ولقد
عهدنا الى آدم من قبل. فنسیه. این فنسیه در اون بهشت است. فراموش کرد و رفت به طرف اون درخت ممنوعه. اصلا وارد دنیا نشد. یعنی وارد این زمینی که باید پیغمبر به پیغمبری برسد و امتی داشته باشه به نام حوا هنوز این اتفاق نیفتاده. پس شما فراموشی قبل از نبوت آدم را داره میزنه به پیغمبر. چرا نمیری از اون آیهی که راجب خود پیغمبر اسلامه؟ سنقرئو که فلا تنسا. مستقیم داره به پیغمبر میگه ما تو را به خواندن وا میداریم، در نتیجه فراموشی نداری، فلا تنسا. اینی که مال خود پیغمبر آقا کاری نداره، میره از یک آدم، از آدم ابوالبشری میگه، اونم دوره قبل از رسالتش. بعد پیغمبر اسلام دوره رسالتش رو مقایسه میکنه با این. یعنی همونیست که عرض کردم. پس بنابراین خلاصه جواب این که پیغمبر چون من جمیع الجهات واجب الاطاعه است، من جمیع الجهات خداوند او را قرار داد برای الگو برداری. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، فی رسول الله اسوه حسنه، که خیلی معنا داره. این فی ظرفیت در وجود این مرد تأثیر وجود داره برای شما، الگو دهی برای شما وجود داره و شما ازش الگو بپذیرید. من جمیع الجهات هم داره میگه، هیچ قید نمیزنه. راجع به پیغمبران قید میزنه فبه هداه و مقتده، نمیگه بهم اقتده. اما راجع به پیغمبر که میرسه به امت میگه این مرد الگوی تام و کامل حسنه برای شماست، که ما که راجع به حضرت ابراهیم هم همینو فرمود. پس ببینید اگر چنین است لازمش هم باید بپذیریم. لازمش این است که پس این مرد در هیچ حالتی خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه، نسیان نداره. چون اگر اینا رو فرض کردی معناش این است که پس او همه حالت الگو نیست، در حالی که خدا فرمود در همه حال او الگوست. و الا اگر این را نپذیریم سر از تناقض در آوردیم. این تناقض یک مسئله کلامی فلسفی است که البته هر کس نمی فهمه. مطالعه می خواد، تدبر می خواد و مقایسهش هم با حضرت آدم قیاس مع الفارق است. چرا؟ برای خاطر اینکه پیغمبر رو ما الان داریم در فرض دوره رسالت و نبوتش صحبت می کنیم، او رفته آدم که هنوز به پیغمبری نرسیده رو داره میگه. نه فقط به پیغمبری نرسیده، اصلا دار تکلیف، در دار تکلیف قرار نداشته، در بهشتی بوده که حالا اون بهشت حضرت آدم و
خب حالا در مورد آدم علیه السلام فنسیه ولم نجد له ازما یعنی چی؟
خب ببینید ما یه وقتایی این بحث رو انجام دادیم، یعنی بحثایی داشتیم راجع به حضرت آدم، در سوره اعراف هست، در یه جاهای دیگه هم هست. عرض کنم که اولا آدم قبل از اینکه اصلا این داستانا اتفاق بیفته خدا خبر داد که من میخوام آدم و خلیفه در زمین قرار بدم. اصلا بحث بهشت نیست. مسیر رو ببینید، یه دوره تعلیماتی برای حضرت آدم، چون دوره جنینی که نداشت، نه ایشون و نه حوا، و پدر و مادرم که نداشتن، نه ایشون و نه حوا، هیچ تجربه ای رو از کسی که نداشتن، نه ایشون و نه حوا، شناختی هم که نداشتن، هیچ یکی از اینا رو نداشتن. اینا در یه جای قرار گرفتن که خدا حالا اونجا رو میگه جنت، البته در همین زمین است. قضیه گاهی سوال
جناب استاد، اینطور که فرمودید ما به طور ظاهری قرآن رو میخونیم، یکی از سوالاتی که برای بنده پیش میومد که خداوند داره این همه مباهات میکنه، من دارم یه آدمی میارم، فقط بهش داره میگه حالا همین یه دونه درخت رو بهش نزدیک نشو، این چرا رفت سمت اون درخت؟ پس همه اینها حکمتی درش بوده، حبوط به سمت زمین و اینها، نه اینکه من بیام های هی به ملائکه مباهات بکنم که ما داریم یه آدمی خلق میکنیم، این چنان است، اون چنین است، بعد حالا بهش بگیم آقا همین یه دونه درخت رو بهش نزدیک نشو، بعد بیاد به درخت نزدیک بشه و حبوط به زمین اتفاق بیفته.
ببینید اون بحثای کلیدی قرآنی اینجا ما داریم که بحث خلقت یکی از بحثای میانی و متوسطش است و الا بحث امانت. میگه ما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، همه گفتن نه، آدم گفت. این آدم گفت یعنی آدم ابوالبشر؟ نه، به اون نوع انسان داره میگه، یعنی او ظرفیتش رو داره. کجا این امانت رو میخواد؟ تو اون بهشت، مثلا اون بهشتی که حضرت آدم رفته؟ نه، این تو این دنیا باید
ده. امانت جایی معنا پیدا میکنه که دار تزاحم باشه،
تزاحم، جای انتخاب، جای آزادی، اعمال اختیار، اینه اصلا معنای امانت، اینه. و از دل اینها تکامل و از دل اینها اون مسئله ولایت، اینی که در روایت هر کدوم یه چیزی رو میگه، یعنی هر کدوم یه بعدی از این مسئله امانت رو میگه، یکی مقدمه است، یکی اون مقدمه وسطیه، یکی اون نتیجه، یکی اون غایته، یکی اون غایت القصوا هست که ولایت باشه. همه امانته، اختیار ما، آزادی ما، نمیدونم اعمال آزادیمون، حریتمون، این که ما بین دو راه باید انتخاب بکنیم، همه اینا امانت است. چرا؟ برای اینکه همه اینا در مسیر اون تکامل و رسیدن به اون قله و قمه امانت است که ولایت باشه. و خلیفه اللهی، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، نه فی الجنت خلیفه. من اصلا بنا نداشتم آدم رو اونجا. آدم پس چرا رفت اونجا؟ آدم رفته که همین دوره تعلیمات دشمنش رو بشناسد به نام ابلیس. این دشمن قسمم میخوره و قاسمه هما، قسمم میخوره به دروغ، اینی لکما لمنم ناصحین، با چه تأکیداتی در اینجا؟ من حتما حتما با سه بار نمیگد که انصح لکم ناصحین، همواره من نصیحت کننده و خیرخواه شما هستم. این رو ابلیس گفته به آدم و حوا، هر دو، به هر دو میگه گفته. اینجا بود که آدمی که هیچگاه دروغ نشنید و اصلا دروغ را نمیشناسد، ببینید
یک فطرت پاک، ذات پاک، ساده و
ببینید
سالم. و
ما بچه های کوچک رو دیدیم، بچه هایی که کوچک هستن واقعا برای بار اول دروغ میشنون، اصلا یه مدت متحیر میشن. چرا؟ برای اینکه با فطرتشون، با اون فطرت خداداد اصلا نمیسازه. میشه آدم یه چی، یه خبری بده که با واقع منطبق نباشه، اصلا گیج میشه یه مدت.
برای همین میگن حرف راست رو از ذهن بچه بشنو.
واقعا اینطوریه، آدم دوره جنینیش رو داره در بهشت میگذرونه، اصلا نمیدونه چیزی به نام دروغ یعنی چی. قسم دروغ، اونم قسم دروغ، اونم با این همه تأکید. این نصیحه هست، فراموشی اینجاست. چرا؟ برای خاطر اینکه او اصلا تصوری غیر از این نداشت و فکر کرد که اینی که داره میگه حتما درست است. و اینم در جایی بوده است که آدم اصلا مأمور به هیچ تکلیفی نبود. اون تکلیف لا تقربا هذه الشجره، این تکلیف نبود، این در واقع امر ارشادی بود. ارشاد به چی بود؟ به این که اگر بری مصرفش بکنی، این بهشته از دستت میپره.
اثر وضعی داره.
احسن، ببینید اسیانی که در اینجا در بعضی از آیات راجع به حضرت آدم نسبت داده شد، بله بله، این اسیان، اسیان امر تکلیفی نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا اصلا امر تکلیفی وجود نداشت، نهی تکلیفی وجود نداشت. این امر، امر چی بوده؟ یا این نهی، نهی چی بود؟ نهی ارشادی بوده، یعنی نهی طبیب، نهی طبیب نهی ارشادی است. میگه ترشی نخور، نه یعنی حرام است که، اما یعنی چی؟ یعنی اگر خوردی بیماریت به جای اینکه یه هفته ای خوب بشه، دو هفته ای مجبوره تن بده. اینو بهش میگن ارشاد. خدا ارشاد کرد. از کجا میگیم؟ برای خاطر اینکه خود خدا فرمود. فرمود که اگر به این درخت نزدیک بشی
فتکون من الظالم.
بله، یه جا داره فتکون من الظالمین، یعنی خودتون رو به درد سر میندازید. اون ظلم هم به معنی اینه.
بله.
یعنی در وضع و شیفی غیر موضعه. یه جای دیگه داره که فتشقا، یعنی دوچار مشقت میشی. دوچار مشقت میشی. نه اینکه من اونجا خیلی به من مثلا بر میخوره تو رو میندازم تو جهنم. اصلا جهنم نیست. اصلا آدم با اون نسیان و اسیان که خدا نسبت میده، آدم هیچ جریمه‌ای براش بریده نشد. فقط اثر وضعی فعلش این بود که به صرف این که چشید، فلما ذاق الشجره، همین که چشید بدت لهما سوءاتهما. چرا؟ سوءه یعنی سوءه یعنی بدن لختشون براشون پیدا شد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون لباس بهشتی بود، بهشتی دیگه نبود. تعبیر قرآن رو ببینید. همین که میگه ذاق، ذاق یعنی چشیدن، دوتایی معلومه که با هم چشیدن، یعنی آدم و حوا. فلما ذاق الشجره بدت لهما، یعنی آشکار شد برای خودشون بدن لختشون. چرا؟ برای که لباس بهشتی بود. حالا برو خودت باید برای خودت لباس تهیه بکنی. پس نسیه یا عصا یعنی اسیان کرد آدم، همه اینو به همین معنی است که عرض کردیم، یعنی اسیان امر ارشادی، که در واقع امر ارشادی ارشاد به یک خطر است. میخواهی بری برو، من کاری ندارم، من امر مستقیم ندارم، یعنی امر به قول ما امر مولوی ندارم، اما میگم اگر این کار رو کردی بدان که نتیجهش این خواهد شد. میخواهی بفرمو برو، والا من که آدم رو به خاطر این جریمهش نمی کنم، فردا قیامت مؤاخذش نمی کنم، که مثلا عذابش که نمی کنم، عقابش هم نمی کنم، میگم اثر فعل خودت، تو چی میخوای بخوری بخور. اما پای لرزش هم گفت که خربزه هر کس میخوره پای لرزش مینشینه دیگه.
بله،
یعنی اثر خربزه خوردن این است. آدم اثر فعل خودش رو دید، قبلا هم خدا بهش خبر داده بود. اون موقعی که ابلیس اومده بود و وسوسه میکرد، آدم اون لحظه حرف خدا را فراموش کرد، نه اینکه اسیان کرد. اون لحظه هم اون پیغمبر بود، نه تکلیف داشت. حتی پیغمبر ما قبل از پیغمبری تکلیف داشت، مکلف بود، پیغمبر نبود. اما حضرت آدم نه پیغمبر بود در این دوره نسیانش و نه حتی مکلف به عملی بود. هیچ تکلیف مولوی بر دوش آدم و در واقع به عهده آدم نبود.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد عثمان جان بابت توضیحات تکمیلی و کاملتون و باز کردن جلوه های جدید و پرده های جدید از معارف قرآن. یه میان برنامه زیبا رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و برمی گردیم.
حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله حبيب الله يا رسول يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشتاقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقا والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الضما إذا من بضوها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا قديم الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
معتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب العلا في كذاب في الملا يضيع الحب خلا كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
ممنون از شما و خدا رو شکر که در این شب زیبا میهمان سفره قرآن هستیم و میهمان سفره معارف قرآنی خدا رو شکر میکنیم. جناب استاد رستم نجات یک شبهه‌ای در واقع از شبکه های ماهواره‌ای پخش شده که حالا شاید خودش فی نفسه و به ذاته زیاد ارزشی نداشته باشه و جوابش ساده باشه، اما در کنارش ما میخواییم به بحثی که داره در واقع اتهامی زده میشه به عنوان اینکه شیعیان و مسلمین خودشون دارن میگن نجات پرست نباید باشیم، اما یک نجات پرستی رو در درون خودشون دارن، یک نجات پرستی اسلامی رو دارن که فقط فرزندان رسول الله رو از بقیه امت جدا میکنن، یه سری امتیازات خاص، احترام‌های خاص بهشون قائل میشن، صرف این که اینها نسل پیامبر هستن. و از سمت وهابیت هم به در واقع شیعه در واقع تهاجم میشه که شما که امر شدیم به قول خودتون به این که پیامبر و فرزندان پیامبر رو احترام بکنید، بعضی از فرزندان پیامبر رو دارید احترام میکنید، نه همش رو. حالا اگر موافق باشید ما شبهه رو ببینیم و در بعدش کامل توضیح بدیم. شبهه رو با هم میبینیم.
روحانیت شیعه میگه ما محب اهل بیت هستیم، شما دخترای پیغمبر رو نمیشناسید، در حالی که در قرآن گفته بناتک، ای محمد صلی الله علیه و سلم به دخترانت بگو که حجاب خود رعایت کنن. خب معلوم است که پیغمبر پس یک دختر نداشته. میگن منظورش دخترای امت بوده، اینجوری میگن. اصلا ممکنن که پیغمبر دختر داشته، بعضیاشون، البته بعضیاشون. خب اگه دخترای امت بوده چرا باز میگه یا نبی قل لازواجک، ای پیامبر به زنات بگو و بناتی که به نساء المؤمنین، و به دخترات بگو و زنای مؤمنین بگو. زنای مؤمنین دیگه جدا گفته، لذا حتی دختراشو نمیشناسید. چرا نمیشناسید؟ برای اینکه اولا میخوان همون قرض ورزی خود ثابت کنن، دوم اینکه یکی از این دخترا، بلکه دو تا از این دخترا زن حضرت عثمان بودن، لذا نمیخوان شما بشناسید. پس محب اهل بیت نیستن.
بله جناب استاد رستم نژاد، این آیه‌ای که این آقا اشاره کرد که البته ما اون بحثی که داریم در سر آیه هست، انتهاش یه ادعایی میکنه که اون بحث تاریخی هست که باید بررسی بشه، که البته یه مثال نقضی ما در موردش داریم که لزوماً کسایی که وابسته به خلفا بودن شیعه اینطور نیستش که بخواد نسبت بهشون جبهه داشته باشه. مثال بارزش در این مورد جناب محمد ابن ابی بکر هست که میفرمایند امیرالمومنین که هو ابنی، و البته این رو هم اشاره کردم چون به بحث ما مطرح، در واقع به بحث ما مطرح میشه. از آیه بخوایم شروع کنیم، یکی یکی میریم جلو سوالات رو. اینکه آیه 59 سوره احزاب ایشون خوندن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، داره میگه ای پیامبر تو به همسرانت و دخترانت بگو. پس پیامبر یک دختر نداشته. بحثی که اینجا مطرح هست این هستش که قبلا هم شما فرموده بودید در مورد آیه مباهله که خداوند امر کرد به پیامبر که گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این که امر کرد به خداوند به پیامبر که ای پیامبر تو فرزندان ذکور خودت رو بیار و نساء انا و نساء اکم، زنان خودت رو بیار، به طور عام فرمود، و انفس انا و انفس اکم. و در مورد اون فقره ای که نساء انا هست گفت در واقع همسران خودت رو بیار، پیامبر همین الان هم گفتیم که فراموش نمیکرد، چه برسه به این که خطا. پس قطعا پیامبر به ندای خداوند لبیک گفته و همه زنانش رو آورده. اما همه زنان نساء انای قرآنی چی بوده؟ فقط حضرت فاطمه بوده. تمام روایات تفسیری اهل سنت هم به این اشاره میکنن که پیامبر فقط حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین رو برد. پس به این نتیجه میرسیم که در واقع معنای اهل البیت از نظر قرآن با اون معنایی که ما در ظاهر میگیم اهل بیت پیامبر و اهل بیت آقای فلانی، بخوایم در ظاهر بخوایم بگیم هر کسی که فقط از لحاظ مادی فرزند پیامبره، نمیشه گفت بهش در واقع اهل بیت. مؤید هم داریم از آیات قرآن، آیه 45 و 46 سوره هود هست در مورد حضرت نوح علیه السلام، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نادى نوح ربه قال یا رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. بار الله تو که وعده دادی که من و اهلم رو نجات میدی، اما فرزند من در واقع غرق شد. حالا در باطنش اینطور هست، در صورتی که اعتراض پیام اعتراض حضرت نوح خیلی مؤدبانه بوده، رب ان ابنی من اهلی، فرزند من از اهل من دیگه، وعده تو هم که حق و انت احکم الحاکمین. در جوابش خداوند میفرماد قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. در حالا روایت دیگه از قرآن روایت ورش هم داریم انه عمل غیر صالح، اینطور هم وارد شده که اون عمل غیر صالح بود، او از تو نبود، یا او در پس این که اعمال غیر صالح انجام داده بود از اهلیت تو خارج شده بود. و مؤاخذه هم میکنه قرآن به این نوع تفکر که هر کسی که فرزند در واقع فرزند ما باشه یا فرزند کسی باشه ما لزوماً از اهل او بدونیم. فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین، یعنی کسایی که اینطور فکر بکنن رو از جاهلین انگار قرآن میدونه. و به اون سمت میریم که واقعاً در روایات اهل بیت هم اینطور اومده من تقل منکم فاصلح فهو من اهل البیت. راوی سوال میپرسه قال من آل محمد، حضرت میفرماد قال نعم من آل محمد. این دایره حدود و قصور وارد شدن به اهل بیت و خارج شدن از اهل بیت، آیا می شود کسی داخل در اهل بیت باشه و به سبب همین مثل پسر نوح که با بدان بنشست از این دایره خارج بشه، از دایره اهل بیت خارج بشه، و از این هم کسی نباشه همونطور که می فرماید من اتقل الله منکم و اصلح فهو من اهل البیت بلکه من آل محمد. این رو مجموعه سوالاتی هست که به این پاسخ بفرمایید که واقعا شیعیان نجات پرست هستن، مسلمان ها نجات پرست هستن و اهلیت حدود و قصورش به چه معنی است؟
بله، عرض کنم که دو سه نکته میگم. نکته اول راجع به سوالی که بالاخره بنات مثلا در اینجا اومده، واژه‌ام جمعه، ایشون اومدن حالا استظهاری کردن حتما رجمن بالغیبم هست، همینجوری یه چیزی رو تو تاریکی پرت کرده که بله شیعیان اصلا برای پیغمبر دختران دیگه غیر از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مثل که قائل نیستن و اصلا نمیشناسن، با اینکه قرآن بنات آورده نسبت به پیغمبر واژه در واقع دختران، نگفت دخترت، دختران جمع آورده. خب این کذب است، اینکه شیعیان نمیشناسن، کی گفت نمیشناسن؟ همه جا باید بگن، یعنی جار بزنن. خب در زیارتنامه های شیعیان در قبرستان بقیع برای دختران پیغمبر زیارتنامه هست. حالا آقایون وهابی ها اصلا نمیگذارن اونجا کسی بیسی زیارتنامه هم بخونه، پس معلومه که میشناسن، تازه زیارتنامه هم دارن، در روایاتشون هم هست. البته همین که منسوب به پیغمبر است کافی است. اینکه ربیبه بوده، سید جعفر عاملی از علمای بزرگ شیعه که حالا خیلی وقتم نیست که به رحمت خدا رفتن، ایشون حتی قائل است به اینکه اینا ربیبه ها بودن، یعنی دختر خوانده ها بودن. حالا هر چی است، ما در بعضی از روایاتمون حتی تصریح شده، نه حالا روایات خیلی قوی، مثلا درباره رقیه دارد که اخت زهرا، اخت فاطمه، خواهر، اصلا در همو زیارتنامه هم هست، در زیارتنامه ها که سلام میدن به دختران پیغمبر سلام میدن، میگن که ای خواهران فاطمه، یعنی با این عنوان سلام میدن. به هر حال این که ما نمیشناسیم این که دروغ است. کی گفته؟ کی گفته شیعه نمیشناسه؟ بله ما خیلی از پیغمبران هم نمیشناسیم. اصلا خود آقایونی که ادعا میکنن چقدر میشناسن؟ خودشون چقدر میگن؟ زنان پیغمبر همه رو اسمشو میدونن؟ اصلا اسم دونستن فضل مثلا جز کجای دینه؟ اسم کسانی که حجیت هم ندارن، حد اکثر این که فرزند یک پیغمبری هستن. خب فرزند بودن خوب است، فرزند پیغمبر بودن یک عظمت است، اما صرف فرزند بودن خودش به ذاته هیچی توش نیست. صرف همسر پیغمبر بودن خودش به تنهایی هیچی نیست، اگر البته این جمع بشود با اون معیار قرآنی. معیار قرآنی هم صریح آیه قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این اون سرلوحه در واقع ارزش در نگاه قرآن است. ارزش به چیه؟ فرزند پیغمبر باشم؟ پسر نوح مگه فرزند پیغمبر نبود؟ مگر قابیل فرزند آدم ابوالبشر نبود که و علم آدم الاسماء کلها، یعنی شاگرد مستقیم خدا
بله.
او پسرش بود. مگر داستان حضرت یوسف رو نخوندیم؟ 11 پسران یوسف چکاره بودن؟ مگه پیغمبر زاده نبودن؟ اینو مگه مول قرآن نیست؟ پس بنابراین صرف این که من پیغمبر زاده ام از نگاه قرآن داستانهاش درباره خود همسر پیغمبر بودن، صرف زوجیت ارزش است؟ قرآن صریحا این رو رد کرد. در قصه همسران نوح و لوط اونجا چی داره؟ میگه فلن یغنیا
عنهما من الله شیئا،
عنهما من الله شیئا
کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنیا عنهما.
صالحین هم داره ظاهرا، درسته؟ بله. یعنی نوح و لوط دو تا پیغمبر رو خدا مثال میاره، بعد میگه که اما همسرانشون، جالبه این آیه رو ببینید، فلم یغنیا
عنهما
من الله شیئا. یعنی چی؟ یعنی این صرف الزوجیه، صرف الزوجیه همسر پیغمبر بودن هیچ به کارشون نیامد در عذابی که خدا میخواست بکنه. خدا عذابش کرد. صریح قرآن است، مستقیم به زنان پیغمبر آیا خدا فرمود؟ مستقیم دیگه به زنان پیغمبر، یا نساء النبی در سوره، در همین سوره‌ای که ایشون از این آیه استفاده بکنه، میگه ای زنان پیغمبر، من یأت منکن بفاحشه مبینه، هر کدام شما اگر بخواید به فاحشه مبینه، به یک عمل زشت روشن و آشکار، میگه یضاعف لها العذاب ضعفین، یعنی خدا دو برابر عذابتون میکنه. پس همسر پیغمبر بودن صرفا به دردتون نمیخوره. چه زمانی این همسر بودن براتون شرافت میشه؟ به یک شرط، اون اگر بیاد یک دفعه این همسر بودنم یه جایگاهی پیدا میکنه و اون تقواست.
در آیه قبلش فرمودید یا این کنتون تردن الله و رسوله و دار الاخره.
بله، و دار الاخره. آیه بعدش هم داره، یا نساء النبی لستن که احد من النساء این تقیتون، اگر تقوا، یعنی مشروط به تقوا جایگاهتون بلند است. پس معیار تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار فرزند پیغمبر بودن نیست از نگاه قرآن، معیار همسر پیغمبر بودنم نیست، این حدیث هم نیست، آیه قرآن است و متعددم هست این آیه قرآن.
پس برمیگردیم به اونجایی که فرموده بودید که ما نباید بگیم اهل و بیت نبی، باید بگیم اهل و بیت نبوه.
هنوز به اون نرسیدم، یک کمی مونده. اینو تا اینجاش نکته اول حساب کن، مقدمه بس. نکته دوم، ایشون میگه که ادعاش این بود شیعیان چون مثلا با خلیفه زاویه دارن، اینا چون همسران خلیفه بودن به خاطر این نمیاد بگه که این بنات شاملش میشه. خیلی جالب است. بیسوادی هم بد چیزیه واقعا. یا آدم بخواد فریب بده دیگران رو، میدونه میخواد فریب بده. سوال، این کی نازل شد این آیه؟ این آیه در سوره احزاب، سوره احزاب منظور همون جنگ احزابه. جنگ احزاب در سال پنجم هجری است. اینا دیگه شناسنامه دار است، یعنی تاریخ مسلمه. این سوره در سال پنجم نازل شد. همسر عثمان، اونی که مسلمه، رقیه است. رقیه در این سالی که این آیه داره دنیا این آیه داره نازل میشه اصلا در دنیا نبود که این آیه بخواد شاملش بشه. عنایت کردی چه عرض کردم؟ رقیه کی فوت کرده؟ رقیه در سال دوم در ایام بدر فوت کرده. اصلا عثمان در جنگ بدر شرکت نداشت، بهانش بیماری رقیه بوده و رقیه زمانی که داشتن دفنش میکردن پیغمبر وارد مدینه شده بود، از جنگ بدر برگشته بود. بعد سال دومه، پس رقیه نیست. این آیه اصلا شامل حال رقیه نمیشه که پیغمبر تازه بخواد رقیه که 5 سال یا 3 سال پیش از دار دنیا رفته رو بهش بگه دخترم تو حجابت رعایت کن، چون خدا گفته. پس این اصلا معنا نداره. یا تاریخ رو بلد نیستیم، یا نمیفهمیم، یا داریم دروغ میگیم به مردم. روحانیون شیعه به خاطر اینکه بغض فلان رو دارن، یعنی چی؟ کی گفته؟ ای آیه اصلا ربطی به رقیه نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه همین، ببینید بعضی از دانشمندان اهل سنت مچگیری های جالبی کردن نسبت به ابو هریره به خاطر یه حدیث، به خاطر یه روایت. اگر دوستان تونستن این روایت از حاکم نیشابوری از المستدرک بیارن، من بعضی از کلماتشو میگم. المستدرک و الصحیح، این حاکم نیشابوری مستدرک بر صحیحین از کتب معروف
دیگه. اهمیتش هم اینه که تمام احادیثی که واجد شرایط شیخین، یعنی مسلم و صحیح بخاری بوده،
جمعش کرده،
جمع کرده
مستدرک اونه دیگه، استدراک کرده. ببینید در اونجا یه روایتی هست که ابو هریره میاد میگه که من وارد بر رقیه شدم، دخل تو نمیدونم علا رقیه، بعد میگه بنت رسول الله زوجت عثمان، همه رو میگه، و به ید هامشتون در دستش یک شانه‌ای بود. منم میگه دیدم، من ابو هریره وارد بر دختر پیغمبر شدم، دستش یک شانه‌ای بود. گفت که همه الان پیغمبر از پیش من رفت دختر، و من داشتم سرش رو شانه میکردم. اون موقعی که داشتم شانه میکردم از من سوال کرد که عثمان رو چگونه دیدی، کیف تجدینه ابا عبدالله، یعنی عثمان. این کیف تجدینه رو دوستان بزنن احتمالاً بتونن پیدا کنن. بعد میگه که خب که خیر رجال، مثل بهترین مردان. بعد میگه پیغمبر فرمود که بله، اکرمی گرامی دار همسرت را، فانه اشبه و اصحابی بی خلقان، شبیه ترین اصحاب من است. درباره کی داره میگه؟ درباره خلیفه سوم داره میگه. حاکم نیشابوری بعد از اینکه این خبر رو نقل میکنه میگه این خبر صحیح است، به شرط شیخین این خبر صحیح هست و قبول است و سندهاش درست است. اما واهل متر، بله بله، ببینید اونی که من دنبالش هستم اکرمی فینهو،
بله خال اکرمی فینهو من اشب اصحاب بی خلقن،
بله این درست است.
بله
من اون عبارتی که الان دارم نقل میکنم هم اگر پیدا بکنن خیلی جالبه، میگه که این حدیث واهل متنه، متنش واهیه. چرا؟ میگه برای خاطر این که
دو سه ست پایین ترش اگر بله. دوستان بیارن آره. قال الحاکم رحمت الله ولا اون خطای پایین فلم فل وقت احده او فل وقت،
نه من باز اینم بله. نمیخوام، اینم نمیخوام. ببینید این عبارت رو ادامه بدن، احتمالا پایین تر باید باشه. میگه که ابو هریره نمیتونه رقیه رو دیده باشه، واهل متنه به خاطر این. میگه برای خاطر اینکه ابو هریره بعد از جنگ خیبر وارد مدینه شده، در حالی که رقیه در سال دوم بعد از در ایام جنگ بدر فوت کرده، یعنی از مسلماته. پس بنابر این شما داری اینجا بغض و مسائل رو انحرافی آدرس های غلط میدی، بی زحمت برو کتابای خودت رو بخون. رقیه در اون زمان اصلا نبود که این آیه بخواد شاملش بشه و بحث زوجه عثمان مطرح بشه. بله درباره ام کلثوم که خواهر دیگهش هست، اون احتمالاً میگه هست، خود ایشون هم اشاره کرد، بلکه دوتا بله احسن میگه که خب ظاهراً حالا پیداش نکردن دیگه، من دنبال نمی کنم. اگر پیدا کردم، من حالا متنی که تو ذهنم بوده رو همینجوری از روی حافظه خوندم که میگه که ابو هریره نمیتونه رقیه رو ببیند برای خاطر اینکه مشخص است، برای اینکه ابو هریره چند سال بعد تازه وارد مدینه شده، اهل یمنه، چند سال بعد وارد مدینه شده و اصلا زمانی که وارد شده که بعد از جنگ خیبر بوده رقیه نبوده تا او بتواند رقیه را ببیند و در دستش مثلا در دستان شانه باشد و همه اینها معلوم نیست کی درست کرده. حالا یا به نام او درست کردن یا خودش درست کرده، هر چه هست. بزرگان اهل سنت اینجوری دارن نقد میکنن. توجه بکنید هر حرفی رو اونم آدم بیاد پشت دوربین در این فضا همینجوری پخش بکنه و بعد سند رسوایی و سند بیسوادیش رو عرضه بکنه در واقع برای دیگران. من نصیحت میکنم، میگم آقا شما اقلا یه خورده مطالعه کنید. این نکته دوم. نکته سوم این است که ببینید همونی که در اون مقدمه هم عرض کردم، معیار از نگاه قرآن رو باید کشف کرد. این که سادات، این که ما به برخی از فرزندان پیغمبر مثلا یه احترام ویژه داریم، برای خاطر اینکه فقط ما شیعه نیستیم. مگه بزرگان اهل سنت نسبت به حضرت زهرا، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به فرزندان حضرت زهرا، مگه علمای اهل سنت قبول ندارن؟ دارن. بیشترین کتاب‌ها رو اینا نوشتن. خب چرا درباره بقیه فرزندان پیغمبر نمی‌نویسن؟ چرا درباره قاسم هیچ کدام میتونه هیچ روایتی نداری؟ درباره طاهر مگه ابوالقاسم از این باب نیست که پیغمبر ما پسری هم داشت به نام قاسم؟ چرا ننوشتید؟ چون سوره کوثر ندارد. چرا درباره طاهر، درباره طیب، اینا هم فرزندان پیغمبر هستن؟ شما دختران پیغمبر رو میگید، من پسران پیغمبرم اضافه میکنم. چرا هیچی ندارید؟ برای خاطر اینکه شما آیه مباهله دربارشون دارید، آیه تطهیر دربارشون دارید. خب همسران پیغمبر در اونجا بودن. این طبری شما در تفسیر خودش زید همین آیه تطهیر میگه همسران، ایشون از دو تا همسر نام میبره، از عایشه و ام سلمه.
بله.
در چند روایت با چند طریق همسران گفتن که یا رسول الله ما هم بیاییم تحت کسا.
بله.
پیغمبر فرمود نه،
به ام سلمه فرمود انت علی مکانک و انت علی الخیر.
بله. به دیگری در نقل بغوی داره که اصلا دور شو از من، یعنی واژه‌ای به کار میبره که اصلا میگه دور شو از من، اینا برای شماها نیست. خب دختران پیغمبر کجا هستن؟ دختران دیگر اجازه داشتن بیان تحت کسا؟ جایی که جبرائیل است. همون آیه‌ای که اشاره کردی آیه مباهله. ببینید یا نساء النبی، چند جای قرآن در همین سوره احزاب است. یا نساء النبی یعنی چی؟ یعنی ای زن پیغمبر یا ای زنان پیغمبر. نساء جمعه، اصلا واژه نساء جمعه. یا نساء النبی یعنی ای زنان پیغمبر. همه مفسران نساء را جمع میدونن، نساء جمعه. پس پیغمبر در سوره، در آیه مباهله مأمور بود که جمع زنانشو بیارد. فرمود نساء انا، شما زنانتون، نمیگه من زن را میارم، یه زنی را میارم. نساء انا را، اونم از طرف خدا مأمور است بیارد. چرا نمیارد؟ یا باید بگی تخلف کرد پیغمبر از امر خدا، اگه جرأتشو دارید بگید، یا باید بگی این نساء به معنای زن جسمانی و
مادی،
مثلا مادی پیغمبر نیست، این نساء نسائی است که داره اضافه میشه به اون نای رسالتی پیغمبر. اون وزن رو باید داشته.
نساء النبوه، نساء النبی نیست.
احسن، این داره یک مقام ملکوتی و معنوی را که مضاف به رسول الله است. چون اون نا
شخص او اضافه نمیشه، به شخصیت.
به شخصیت. پس داره یه همچی اتفاقی بود. واژه اهل بیت هم همینطور است. چرا در روایات اهل سنت این طبری، برید غیر طبری رو، چرا پیغمبر آیه تطهیر رو میگه نزلت فیه؟ آقا شما که خودت اهل بیت خودت نیستی که، این آیه درباره اهل بیت است، واژه اهل بیت آورده. خب جناب پیغمبر چرا میگه نزلت فیه؟ بگو نزلت فی فلان فلان فلان. چرا؟ برای اینکه اونا اهل بیت منن، من خودم هم رفتم تو این آیه، یعنی خودم شدم اهل بیت خودم. این که معنا نداره. پس معناش چیه؟ معناش این است که این نمیگه اهل بیت نبی که نبی خارج بشه، این اهل بیت نبوه است که نبی در رأس این اهل بیت است. لذا آیه تطهیر اول پیغمبر رو میگیره، چون نبوت قامتش در این قیافه تبلور یافته و استقرار یافته و ثابت مونده، بقیه وسته به اون. ببینید اینا اون معیارهای درست قرآنی است. چرا یک دست سادات را احترام میذاریم؟ نمیدونیم چرا، اما خدا فرمود ابناءنا. برید از خدا بپرسید ابناءنا نا چیه؟ نا یعنی امیرالمومنین، نا یعنی رسول الله. پس خدا ابناء فاطمه زهرا را به پیغمبر اضافه کرده، منسوب به پیغمبر کرد در همین آیه مباهله. خب این دیگرانی که شما میگید، این دیگران کجای این آیه هستن؟ چرا تو نساء انا نیستن هیچ کدامشون؟ اگر بگیم دختران، صرف دختر بودنه، خب اونا هم دختر بودن، چرا نیاورد پیغمبر؟ این که جمعه، بگو زن نه، دختر بودن که دختران. چرا فقط امام حسن و امام حسین رو میاره؟ قبلا هم گفتم پیغمبر عملش هم تفسیر است، که بهش میگیم تفسیر رفتاری. آیه رو داره عمل میکنه. ابنا جمعه، ابنا جمعه، جمعیتی دیگه ندارید. نسا جمعه، زنان دیگر دارد، دختران دیگه هم دارد، اما فقط زهرا رو میارد. چرا؟ برای اینکه اینجا اضافه تشریفاتی خاصه. پس پیغمبر داره تفسیر میکنه، ابنا انا رو داره تفسیر. کما اینکه آیه تطهیر وقتی که نازل شد دو بار تفسیرش کرد، تفسیر رفتاری. یک تفسیر قبل از نزول آیه اومد همه رو تحت کسا قرار داد،
اللهم هؤلاء اهل،
بعد اون دعا رو خوند، اللهم هؤلاء اهلی، اهل من اینا هستن. این کدوم اهل؟ همونی که خوب اشاره کردید، همونی که قرآن راجع به فرزند نوح پیغمبر فرمود انه لیس من اهلک، سلب کرد اهل بودن را. این اهل بودن نه یعنی فرزند جسمانی بودن، این به این معنی نیست که از این تن ناشی شده، نه، از اون روح باید ناشی بشه.
در روایتی از حضرت امام رضا در محاجه با برادرشون زید ابن موسی هست که ای زید، سخن سبزی فروشان کوفه تو رو به چه واداشته که داری فکر میکنی که موسی ابن جعفر برد عبادت بکنه و تو به خاطر عبادات او و به خاطر اعمال او و به خاطر انتساب به او وارد بهشت بشی؟ آیا ندیدی که خداوند در واقع سلب کرد اهلیت پسر نوح رو نسبت به نوح؟
بله کاملا درسته. ما در روایات زیادی داریم، امام سجاد علیه السلام هم داره. امام سجاد میگد که کسی که بندگی خدا بکند ولو کان عبدن حبشیگن، حالا اون موقع عبد حبشی چون مسلمان نبودند و تازه یکی چند تایی مثلا می اومدن، یه جایی در واقع پرتی بود از این باب، میگه ولو این که عبد حبشی هم باشه عبادت بکنه به مقامات میرسه و او اهل بهشت است. بعد از اون طرف میگه که اما کسی که ترک بکند، فاصله بگیرد، بی تقوایی بکند، ولو کان، اگر دوستان بتونن کمک بکنن این روایت رو بیارن، ولو کان غلامن هاشمیین، یعنی از نسل پیغمبر باشه. چرا؟ برای اینکه معیار قرآن داده، اکرمکم عند الله اتقاکم، نه اینکه آقازاده اگر بودید و فلان کس زاده بودید، اینطوری نیست. بنابراین شیعه بر اساس قواعد قرآنی و اون معیار ارزشی قرآن، ساداتی که از نسل حضرت زهرا و تنها هم از نسل حضرت زهرا هستن، از باب اینکه ابناءنا نسبت داده شد به خود رسول الله. اولا اینا رو ببینید، ما وقتی که به خدمت هر امامی میرسیم چی میگیم؟ میگیم السلام علیکم یبن رسول الله. چرا میگیم یبن رسول الله؟ چون قرآن به ما گفته، این ابنانا به ما گفته.
ابنانای مادی نیست؟
نه دیگه، اینا فرزندان پیغمبرن. البته از اون حیث که از طریق دختر زاده و دخترشون هستن، واقعا فرزندان پیغمبرن، فرزند پیغمبرن.
اما اینجا اون معنای تشریفاتی خاص،
اون معنای معنوی، اون نسبت معنوی اینجا مهم هست، این نکته مهمی است. اون هرچند اون نسبت ظاهری مادی اگر زمیمه بشود به اون تقوا، اون هم شرافت خودش رو داره. یعنی مثل صفر است که یه دفعه کنار یک قرار میگیره و صفر معنادار میشه،
که بالاخره میشه گفتش که اگر کسی تقوا داشته باشه، اون بحث ارث رو که همه جای دنیا ثابت شده، بالاخره خالی از اثر نیست،
اصلا شرافت میاره. ببین همین آیه‌ای که درباره زنان پیغمبره، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، مقام شما مثل مقام بقیه زنان نیست، این تقیتن، اگه تقوا داشته باشه. یعنی همین که تقوا داشتید، یه دفعه همسر پیغمبر، همسر پیغمبر بودن خودش میشه شرافت. این خیلی مهم است. پس بنابراین نکته اینجاست، معیار ارزش در قرآن اینو باید کشفش بکنیم. فرزند پیغمبر بودن، همسر پیغمبر بودن، اینها در قرآن هست که اینا به تنهایی ارزشی نیست، بلکه هیچ فایده ای نداره. جالبه، قرآن میگه هیچ فایده ای نداره، خدا کار خودشو میکنه، عذاب میخواد بکنه، میخواد اینا رو رد بکنه، همین کار میکنه. همسر لوط را خداوند با بقیه قوم لوط در همین دنیا مجازات کرد، تموم شد. فرزند نوح را، نوح شیخ الانبیا را در همین دنیا پیش پدر، فکان من المغرقین،
حال بینهم الموج فکان من المغرقین،
از غرق شدگان، یعنی از مثل بقیه شد. فکان من المغرقین یه پیام داره، یعنی او با بقیه هیچ فرقی نداشت پیش خدا. پس خدا اصلا آقازاده نمیشناسه، اصلا چیزی به نام آقازاده نمیشناسه.
لا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، در روز قیامت،
در روز قیامت، بله. یعنی خدا اصلا نمیشناسه، در مجازات کردن، در عقاب کردن، در عذاب کردن ابدا اینا رو اصلا حساب نمیکنه. بله، اگر کسی، خوب عنایت بکنید، در همین سوره احزاب است، اگر در خانه پیغمبر همسر پیغمبر رعایت شؤون خانه پیغمبر را کرد، دو ثواب دارد. چرا دو ثواب دارد؟ برای که یک، به خاطر اینکه اون کار را انجام داد مثل بقیه، دو، حرمت پیغمبر را نشکست. به خاطر اینه،
به خاطر اینکه حرمت پیامبر نشکست، نه به خاطر انتساب مادی.
بله، نه به خاطر اون نیست. و اگر همین همسر اشتباه بکند، دو برابر عذاب میشه. یضاعف له العذاب ضعفاً، ضعفاً یعنی دو برابر. چرا دو برابر؟ برای اینکه یک، به خاطر اینکه اون عمل رو انجام داد، عذاب خودش رو داره. دو، به خاطر اینکه حرمت خانه پیغمبر رو شکست. این دو عذاب برای خاطر این که یک فعلش تبدیل به دو فعل میشه. همونطور که اگر او در صف اول جماعت باشه، زودتر از همه بره برای نماز جماعت، در واقع داره به دیگران میگه من که همسر پیغمبرم و از داخلی پیغمبر خبر دارم، از همه بیشتر به او اعتقاد دارم. داره دیگران را هم تبلیغ میکنه. کارش یک نماز خوندنه، دو تبلیغ به نمازه، لذا ثوابش هم دو برابر. پس همه اینا حساب داره. معیار چیه؟ تقواست. معیار چی؟ عمل صالح است. اینو اگه داری، بله، حسابت ویژه است. چرا؟ برای خاطر اینکه یک کار تبدیل به دو کار، گاهی تبدیل به 10 تا کار میشه. نداری، از اون طرف عذابت هم دو برابر. چرا؟ برای اینکه تو خونه پیغمبر بودی، هم چه کاری کردی؟ پس اینطور بی حساب کتاب.
مثل یک انسانی که محرم هست و کار رو انجام،
بله،
بده.
بله، مثل اینکه در ماه مبارک رمضان انسان یک خطای فاحشی بکنه،
کفاره جمع.
کفاره جمع. چرا؟ برای اینکه یک کار خطا کردی، دو، حرمت ماه رمضان رو شکستی. پس همه اینها برای خودش یک وزنی داره در پیشگاه.
همونطور که یک آیش هزار آیه ثواب داره، همین
قرار. من می‌خواستم اینو بگم. این که میان میگن چرا حضرت زهرا رو فقط میگن و دیگران رو نمیگن، از خداتون سوال کنید. چرا خدا برای حضرت زهرا کوثر فرستاد برای یکی دیگه نفرستاد؟ حتما یه چیزی پس هست دیگه.
الله اعلم حیث یجعل.
اصلا از پیغمبر خودتون سوال کنید. چرا راجع به حضرت زهرا فرمودی که سجدت النساء العالمین؟ مگه این رو شیعه فقط نقل کرده؟ چرا درباره دیگران دختر میگید داره دیگه، چرا درباره بقیه هیچ خبری نیست؟ خب ما چیکار بکنیم؟ بینشون هیچ فرقی نیست؟ بله، در دختر پیغمبر، دختر پیغمبر هستن، ما هم زیارتنامه براشون میخونیم، از نگاه ما احترام دارن، همین که منسوب به پیغمبر باشن. هرچند بعضیا میگن ربیبه های پیغمبرن، فرق نمیکنه، بالاخره منسوب به پیغمبرن، یا پیغمبر اینا رو بزرگ کرده یا واقعا دختر پیغمبر، خیلی خوب. اما وقتی که آیه قرآن که نازل میشود، سوره دهر، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، برای کدام یکی از این دختران اومده؟ ببینید ایناست اون تفاضل. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، خود خدا فرمود حتی پیغمبران هم درشون درجات است. تفاضل یعنی همین، یکی برتر از دیگری است. دختر پیغمبر بودن شرافت است، انکار نمیشه کرد. دختر پیغمبر بودن به شرط تقوا. حالا مراتب تقوا را کی میداند؟ مراتب معرفت را الله اعلم و ایسو یجل و رسالته، اوست که خبر دارد، اوست که میداند این دختر چه گوهری هست. این است که ببینید آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی از علمای اهل سنت در زید آیه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین مفصل وارد میشه، روایات رو میاره، بعد در اونجا میگه، میگه این بضعه الرسول است، از نگاه من این از بضعه خلیفه اول خیلی بالاتر است. اینی که حتی خلاف علمای اهل سنت بعضی ها این نمیگن، این رو ایشون ها مطرح میکنه، میگه این کجا و اون کجا. خب این درباره کی گفته شده؟ این درباره حضرت زهرا. بعد خودشی مسئله ای رو مطرح میکنه، میگه اگه این طوری هست، اگر حضرت زهرا افضل است از جمیع زنان پیغمبر، پس چطور پیغمبر فرمود که مثلا دو ثلث دین رو از حمیرا بگیرید، از یکی از همسران بگیرید، چرا درباره حضرت زهرا نفرمود؟ ایشون میگه من نگاهم این است. آلوسی میگه، نه یک عالم شیعه، نه آلوسی میگه که من نگاهم این است، این برای خاطر این که پیغمبر میدونست حضرت زهرا بعد از او چندان نمیماند، و الا میگفت کل دین را از زهرا بگیرید. میگه از نگاه من اینه، کل دین را از زهرا بگیرید. خب این رو علمای بزرگ اهل سنت دارن میگن، آیا چنین چیزی درباره دختران دیگه پیغمبرم رسید؟
از علمای اهل سنت
هیچ، نه شیعه و نه اهل سنت، هیچ نداریم، تقریبا هیچ، یعنی فقط اسمایشون هست، اینا بودند و بله
از لحاظ تاریخی. پس به این نتیجه میرسیم که معیار امامزاده بودن، پیغمبرزاده بودن به صرف نیست، بلکه به در واقع تقوا ملاک اصلی است. این تقوا در واقع یکی هستش که پشت اون صفرها به قول حضرت عالی میاد، من اتق الله منکم و اسلفه و من نا اهل البیت. در واقع باید همون جوری که میگیم اهل بیت نبوه و اهل بیت نبی نباید بگیم، باید بگیم اهل بیت تقوا.
احسن، اهل بیت تقوا هم بگیم. البته این به معنای نفی اون اهل بیت نیست، اهل بیت نبوه سر جای خودش محفوظ است،
ولی این تقوا هستش که انسان رو ملحق میکنه و همون معیاری یاد قرآنی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. یه میان برنامه دیگر رو خدمت نگاه‌های زیبای شما به منصه ظهور میرسونیم و میبینید، ولی قبل از اون یادآوری بکنم که از طریق پل‌های ارتباطی مختلف تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق تماس تلفنی، تا این برنامه زنده رو زنده‌تر بکنیم، به جهت اینکه این ارتباط دو سویه مخاطبان با برنامه زنده هستش که برنامه رو به معنای واقعی و حقیقی کلمه زنده می‌کنه. میام برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنم.
محمد يا محمد يا محمد
يا
الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في وأنت الدر في طيب سجايا لك الأجيال والتأفيق يشهد لك الأجيال والتأفيق يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید و چند تماس داریم از مخاطبان عزیز، اما وقتمون خیلی محدود هست این هفته و پاسخ به شبهات عمومی شما مخاطبان عزیز، سوالاتی که شما مطرح کرده بودید، انتخاب شبهات هم بر اساس اون در واقع صورت میگیره تا با یک شبهه پاسخ تقریبا 50-60 سوال حداقل از مخاطبینی که توی طول هفته سوال پرسیدن رو در واقع جواب بگیرن. اگر دوستان لطف کنن اسم و فامیل، بله آقا امین از تهران پشت خط هستن. آقا امین سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلامت باشید. لطف بفرمایید یک سوال کوتاه مطرح بکنید تا وقت داشته باشیم در خدمتتون باشیم.
خیلی کوتاه نیست دیگه، میخوام از آقا بپرسم آقا اهل بیت یک شخص چه کسانی هستن؟
بله خیلی ممنون، تشکر.
سوال رو متوجه
شدم.
بله بله.
از آقا بفرماین، من هنوز عرض دارم خدمتشون.
بله اهل بیت یک نفر، خب نه شما سوالتون رو بپرسید کامل بعد مهاجرات
جواب بدید. من بپرسم.
خب من هنوز سوال رو
بله نفهمم. سوال رو میگن اهل بیت یک نفر چه کسانی هستن؟
بله بله.
اهل بیت ایشون اهل بیت لغوی رو میگه.
ببین بله.
اهل بیت یک نفر یعنی همون اهل عیال خودت، اما این واژه‌ای که در قرآن به کار رفته یک واژه قرآنی است، پیغمبر معناش کرد که این آیه درباره من است و فاطمه است و علی است و حسن است و حسین، و فرمود بر اساس روایاتی که شیعه و اهل سنت دارن اون کسا رو وقتی که گذاشت، یعنی اون پارچه یا اون حالا کسای یمانی رو وقتی که گذاشت روی افراد، خودش هم زیرش و بقیه هم همه تحت اون کسا بودن، در اونجا دارد که اللهم هؤلاء اهلی، اینا اهل منن، با اینکه پیغمبر از حیث لغوی اهل و عیال دیگر دارد. پس اینجا دو نکته هست. یک، ما یه وقتی اهل و عیال لغوی رو میخواهیم، اهل و عیال لغوی هر کسی اهل و عیال خودش، یک اهل و عیال اصطلاحی قرآنی رو داریم میگیم، اونی که در آیه تطهیره اهل بیت قرآنی است با تفسیر پیغمبر.
بله جناب آقا امین، ببینید ما چون باید رعایت حال بیننده های دیگر هم بکنیم، شما یک سوال کوتاه رو میپرسید و جواب میدن. ما نمیتونیم الان توی برنامه پرسمان قرآنی مناظره داشته باشیم.
بله بگن حالا.
بله حالا شما سوالتون رو بپرسید.
آیه 28 تا 34 سوره احزاب خداوند داره در مورد زنان پیغمبر صحبت میکنه، به صراحت تمام به زنان پیغمبر میگه اهل بیت، اهل بیت از میخوام، یعنی منظور خداوند اون معنی لغویش بوده، صاحب خونه بوده دیگه.
خیلی خوب جواب.
بله خیلی ممنون، جواب میدن. خیلی ممنون، تشکر از شما. تماس بعدی آقای بهادری از کرج. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و سلام و رحمت الله خدمت حضرت استاد جناب دکتر رستم نژاد و جناب شکرانی.
علیکم السلام.
من میخواستم خدمت آقای دکتر عرض کنم که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اگر کسی خود به خود بدون استمداد از علمی که من پیامبر یاد دادم قرآن تفسیر بکند، خود به خود در جهنم برای خودش خانه درست کرده. اولین مفسری که حالا آقای دکتر محمود شهاته اینو در جلد پنجم تفسیر آقای مقاتل ابن سلیمان آورده که اولین کسی که تفسیر قرآن رو شروع کرد همین آقای مقاتل ابن سلیمان بوده، در بحثی هم ابن جوره مسیحی بوده که من مسلمان شدم از مکه. من سوالم اینه که در زمانی که جناب آقای خلیفه دوم وقتی به قدرت رسیدن منع تفسیر قرآن رو ممنوع کردن، یعنی در یک شب، حالا فاز نظامی کودتای سریع‌تر انجام شد ولی حدود یک قرن نذاشتن قرآن تفسیر بشه تا زمان آقای منصور دوانقی، میگن ایشون پول داد، خرج داد، حتی جایزم داد به نام آقای مقاتل ابن سلیمان، گفت تفسیر اون قرآن رو تفسیر کن اونجوری که ما میخوام، یعنی به نفع حکومت. من سوالم اینه که من تفسیر توسط جناب خلیفه دوم اگر مصلحتی بوده و قانونی، پس چرا خلاف میل جناب خلیفه دوم انجام دادن و تفسیر کردن قرآن رو؟ و اگر کار جناب خلیفه عمر ناصحی بوده، اشکال به خلافت جناب خلیفه وارده؟ قرآن میگه بخوانید مرا، تدبر کنید. ما هم شیعیان حرفمون همینه، قرآن میگوید تدبر کنید درباره من، جناب خلیفه دوم میگوید تدبر نکنید، فقط قرآن بخونید. حق نداری کسی تفسیر از قرآن بدونه، با اینکه اهل بیت در فضای کوچیک روشنی تفسیر اهل بیتی رو، تفسیر رسول مکرم اسلام رو داشتن، ادامه داشته تا الان هم خدمت آقای امام زمانه. من میخوام بگم مثلا ایشون آقای مقاتل ابن سلیمان در تفسیرش همه راسخ متقی یعنی یهودیان، مخلصون یعنی یهودیان، اولوال علم یعنی یهودیان، راسخون در علم یعنی یهودیان، با اینکه ما اینا رو همه رو در مورد اهل بیت و امیرالمومنین میدونیم. اینا میخواستم حضرت استاد یه توضیح بفرمایید برای روشن شدن افکار عمومی، یه توضیح بدید ممنون میشم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای بهادری، ممنون. جناب استاد رستم نژاد، یه سوالی که آقا امین باز مطرح کردن این بودش که در آیات 28 تا 34 سوره احزاب نساء نبی که قرآن مطرح کرده به صراحتن به اینها گفته اهل بیت، و فکر کنم در آیه تطهیر میخواد ایشون اشاره کنه که انما یرید الله لیطهر انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینجا اهل البیت تو دوباره اورد قرآن ذکر کرد، به چه معنا و چه منظور میشه با توجه؟
ببینید، خب این رو هم ما بارها پاسخش رو دادیم.
بل.
که این که در اعداد آیاتی که مربوط به زنان پیغمبر است بخشی از آیه قرار میگیرد که ما میگیم این خاص پیغمبر است و مثلا اهل بیت، اهل بیت به معنای اصطلاحیش. چرا این کارو میکنیم؟ به دو دلیل. یک، چون قرآن کلماتشو تغییر داد. چرا تغییر داد؟ این تغییر حکیمانه نیست مگر اینکه بگیم چون مصداق تغییر کرد. چطور تغییر داد؟ در این آیات تمام فعلها، تمام ضمائر، اگر میدونیم فعل ضمائر اینا دیگه بالاخره باید آدم بدونه دیگه، فعل داره، صیغه داره، همش جمع مؤنثه، یعنی خطاب به زنه. مثل فارسی ما نیست که خطاب به زن و مرد هیچ معلوم نیست. ما میگیم تو در فارسی، چه زن باشه چه مرد باشه، شما چه زن باشه چه مرد باشه. اما در عربی اینطوری نیست. به زن وقتی که به جمع زن میخوان خطاب بکنن با ضمیر بیارن میگن کنه، اما به مرد جمع میگن چی؟ کم. همه جا، یعنی هم قبل از آیه تطهیر، این بخش آیه تطهیر، و هم بعدش باز دوباره تمام ضمائر و تمام افعال چیه؟ جمع مؤنثه، یعنی خطابش مخاطبش زنانند. جنسش رو، لفظ جنس مخاطبش رو معلوم میکنه. در کلمات عربی این ظرفیت هست، جز همین جایی که ما بحث داریم. انما یرید الله لیذهب عنکم، نمیگه عنکن. تا الان همه کنه کنه یعنی مخاطبش رو معلوم میکرد. اینجا که رسیده یه دفعه لیوثب عنکم شد.
بله دوستان دارم نشون میدن. بله آیات بله. قبلش هم مشخصه.
ببینید همه و قرنه قرنه فعل جمع مؤنث است.
تبرجن
فعل جمع مؤنث. اقمن آتی. همه اینا فعل جمع یعنی مخاطبش رو نشون میده که همه زنن. اینجا میرسه جنس مخاطب رو نشون میده که نه. چرا؟ یا نستجیرو بالله باید بگیم خدا اینجا رسیده حواسش نبود. نستجیرو بالله بر دهنم خاک. یا باید بگی پس خدا یه حرفی میخواد بزنه. عوض کرد.
عوض جاهای شد. دیگه قرآن که میفهمد یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبه.
استغفری مرد زن. معلومه که مخاطب عوض شد. بله جاهای دیگه مدل حالا وقت نیست بگم. اینی که عوض کرد میخواد بگه شنونده عوض کن.
و اون اهل البیت هم اخصو لکم اهل البیت داره بیان میکنه.
اهل البیت هم جالبه. چی شد
که کم شد؟
از باب اختصاصه. چرا؟ برای خاطر از باب اینو دیگه تخصصیه. برای خاطر اینکه فعل فاعل مفعول تمام شد. یرید الله لیذهب عنکم الرجس. همه چی رو گرفت. اهل البیت چرا میگی؟ این رو میگه از باب اختصاص. یعنی به شما اهل بیت دارم میگم این کم رو یکی دیگه نبره. پس معلومه که یه اهل بیت خاصی اراده شده. اینی که تا الان داشتم میگفتم من نمیخوام. خب این اولا تو لفظ، ثانیا روایتو چیکار بکنه؟ روایتو چیکار
سنت هست. در کتب
شیعه داوری ما همش با این طبری رو باز کنید دیگه. طبری قدیمی ترین کتاب اهل سنت است در تفسیر. دیگه چیکارش بکنیم؟ چجوری جواب بدیم؟ آقا روایت همه از پیغمبر است. همه از پیغمبر. در همین تفسیر طبری هست که اون طرف میگه که من 6 ماه رفت آمد میکردم به مدینه، بعد از نزول این آیه میدیدم هر صبح پیغمبر میره در خانه امیرالمؤمنین رو میزنه، تو مسجد هست دیگه، در رو میزنه، بعد میگه السلام علیکم یا اهل البیت. این همون تفسیر رفتاری عیسی. بعد جالبه این آیه رو میخونه. 6 ماه این آقا رفت آمد میکرد. در بعضی از روایات داریم که از 1 سال بیشتر پیغمبر این کار رو کرد. یعنی تو مخیتون بمونه این رو کسی مصادره نکنه، این مال این خونه است. خب دیگه پیغمبر با چه زبونی با ما حرف بزنه؟
یعنی اگر مراد یه اهل بیت عادی و مادی بودن دیگه نیاز نبود به
پیغمبر.
اللهم ها اولای اهلی و السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.
بله
و همه
اینا کسای یمانی بذاره بود. کسای یمانی بذاره به فلانی بگه تو برو، نیا به اون بگه تو خوبی ولی اینجا نه. اینا رو میگم، همه اینا رو طبری نقل کرده. طبری نقل 17 تا روایت آورده. 17 تا روایت درباره همین آیه طبری جمع کرده.
هدفش چی بوده طبری از اینکه 17 تا روایت اینطوری؟
ابن جریر طبری از علمای بزرگ اهل سنت از در اوائل قرن 4 هجری اومده اینا رو نوشته.
به تفسیر و تاریخ.
خب این کافیه.
بله اون
مطلب دوم ببینید. خلیفه دوم منع تفسیر نداشت. به ذات تفسیر نه. منع حدیث داشت. منع حدیث البته یه بخشی از احادیث
روایات
تفسیری هم بود. اونم عمر ابن عبدالعزیز اومد این رو در واقع برگردون. یعنی 100 سال بعد. این در منابع اهل سنت هم هست.
جوامع روایی اهل سنت هم از بعد از اون دیگه شروع میشه.
بله بله اصلا نه تنها بعد از، چون عمر ابن عبدالعزیز در ابتدای قرن 2 این رو برداشت، دستور داد همه بیان دوباره حدیث رو بنویسن. گفت که تو نامش هم هست، در منابع اهل سنت هم هست، در اونجا دارد که من خوف این رو دارم که دیگه حدیث پیغمبر چیزی ازش نماند و آثار دین به طور کلی محو بشود، شما بشینید بنویسید. ننوشتن. 50 سال بعد نوشته شد. اینی که مقاتل ابن سلیمان میگه درسته. مقاتل ابن سلیمان در دوره امام صادق زندگی میکنه، یعنی نیمه دوم تقریبا قرن دوم هست که نیمه اول و دوم، حالا دوره امام صادق نیمه اول هست. و بله اینا دستگاه و درباری بودن، اینا دستگاهی بودن، در واقع درباری بودن و اینها رو نوشتن و بعدم نوشتن. ما هم خیلی هاشو قبول نداریم، حالا وقت نیست من توضیح بیشتر بدم، اما اینجا مطلب خیلی بیشتر از این است.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید و بر سر سفره قرآن متنعم. تا شب زیبای دیگر که از این نعمات معنوی
بیکران استفاده بکنیم. خدا یار و نگهدار شما.